بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرات المهدیین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه شریف. همطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، در مبادی خاصه در بحث از مبادی صدوری قرآن کریم به مطلب سوم یعنی عصمت وحی رسیدیم بعد از اثبات خدایی بودن قرآن و مسئولیت قرآن از تحریف. گفتیم سوالی که در اینجا مطرحه این است که آیا وحی به عنوان یکی از طرق معرفت راهی برای خطا درش وجود داره یا نه؟ برای اثبات این که مصون است وحی از خطا گفتیم سه راه وجود داره. ابتداعا یک مطالعه محتوای وحی یعنی خود قرآن به عنوان اونچه که وحی شده، که گفتیم البته در این مطالعه ما به آیه ای از آیات قرآن نمیخوایم استناد کنیم که این اشکال مطرح بشه که ما هنوز حجیت قرآن رو اثبات نکردیم، بلکه به این نکته توجه داریم که خود قرآن به عنوان تنها چیزی که بر اساس مباحثی که قبلا داشتیم همه چیزش وحیانی است و بدون تغییر در طول تاریخ به دست ما رسیده، این امر وقتی نگاه میکنیم بعد از 1400 سال هیچ موردی که یقینی به صورت باطل روشن شده باشه درش وجود نداره و این دلیل بر این است که پس وحی خطا درش رخ نداده. دلیل دوم مراجعه به کلمات معصومان علیهم السلام بود به عنوان کسانی که در واقع به یک معنایی دریافت کنندگان وحی یا عالمان به حقیقت وحیان، که اونها تلقیشون از وحی به عنوان یک طریق مصون بوده، که گفتیم البته این بحث متوقف بر این است که ما عصمت اونها با حجیت کلامشون و رفتارشون رو اثبات کن. دلیل دیگری که مطرح شد دلیل عقلی بود، که دلیل عقلی رو دو شکل گفتیم قابل طرحه. یک دلیل دلیلی است که در واقع متکلمان مطرح میکنن و گفتیم که این دلیل رو بیشتر برای عصمت پیامبران ذکر کردن به عنوان دلیل حکمت، و دلیل دیگر تحلیل عقلانی وحی بود. نسبت به بحث تحلیل دلیل حکمت که قبلا مطرح کردیم، این نکته را عرض کنم که همونطوری که قبلا اشاره کردیم دلیل حکمت رو معمولا متکلمان ما برای اثبات عصمت پیامبر مطرح کردن نه برای عصمت وحی، چون بحث عصمت وحی کمتر در آثار کلامی ما مطرح شده. از جمله اونها من یک مورد رو اینجا به عنوان نمونه ذکر کردم، جلسات قبل ذکر نکرده بودم چون بعضی از دوستان سوال می‌کردن. یک مورد رو ذکر کردم از کتاب قواعد المرام ابن میثم بهرانی، که ایشون در بحث عصمت که ابتداعا عصمت رو توضیح میده که صفت للانسان یمتنع به سببها من فعل المعاصی و لا یمتنع منه بدونها، صفتی است که به سببش شخص گرفتار عصیان نمیشه، محاله که گرفتار عصیان بشه و بدون اون صفت چنین استحاله‌ای وجود نداره. بعد ایشون بیان میکنه که ان النبی معصوم عن الکبائر و الصغائر عمدن و سهوًا من حین طفولیه الى آخر العمر. این فرمایش ایشونه که به عنوان نظر شیعه مطرح میکنه که پیامبر معصوم است کبائر و صغائر عمدن و سهوًا از زمان کودکی تا انتهای زمان حیاتش. ایشون میگه که بعضی از خوارج معتقدند که همه گناهان ممکنه که از انبیا صادر بشه. معتزله، زیدیه گفتن صغائر از اونها در دائره‌ای که مربوط به فتوا باشه ممکنه، ولی در کبائر نه. میگه بعضی هم تجویز کردن که سهوًا ممکنه گناه انجام بدن ولی عمدن نه، که مذهب اشاعره است. و بعد از این که این بیان رو ایشون داره، اشاره میکنه به این استدلالی که ما در واقع به اون استدلال اشاره کردیم تحت عنوان وجه اول. ایشون میفرماد ان غرض الحکیم من البعثه هدایت الخلق الى مصالحهم و حسهم بالبشارت و النظاره و اقامت الحجه علیهم لقوله تعالی رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل فلو لم یجب فی حکمتهی اسمت النبی لناقض غرضه من بعثهی و ارساله، که اگر قرار باشه که حکمت در حکمت خداوند پیامبر معصوم نباشه، این با اون غرضش که هدایت خلق بوده به مصالح هم، یعنی رسوندن اون پیامش، با اون منافات داره، که توضیحش رو جلسه قبل اشاره کردیم که بنابر دلیل حکمت ما میگیم خداوند تبارک و تعالی وقتی میخواست این پیام رو برسونه به بشر، راهی رو انتخاب بکنه که اون راه مصون از خطا باشه و شخصی رو انتخاب بکنه که اون شخص هم مصون از خطا باشه. البته همطور که توجه دارید، مثلا جناب ابن میثم و سایر متکلمین ما عمدتاً به شخص توجه کردن، یعنی به اینکه پیغمبر باید شخص معصومی باشه، اما طریق، یعنی اون رابطه و ارتباطی که بین خدا و پیامبر وجود داره که ازش تعبیر میکنیم به وحی، اون رو چندان بهش توجه نکردن. و همینطور توی بیان مرحوم ابن میثم شما میبینید به آیه تمسک شده، لقوله تعالی رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. من قبلا اشاره کردم که در این بحث متکلمین ما به آیات هم تمسک کردن، مثل اینجا که مثلا مرحوم بهرانی به آیه تمسک کرده، اما این تمسک به آیه در واقع تمسک به آیه نیست، یعنی از این باب که آیه نازل شده و آیه حجت نیست، این بیان یک مطلب عقلانی است که در آیه هم بیان شده که حکمت خدا برای ارسال رسول این بوده است که بشارت بده و انذار بده تا اینکه مردم بر خدا حجتی بعد از رسول نداشته باشند، که دیگه اتمام حجت کرده باشه با فرستادن پیامبران، که قبلا اشاره کردیم که این تمسک به آیات در واقع تمسک به آیه به معنای خاص کلمه نیست، بلکه در واقع این تمسک به دلیل عقلی است که در مفاد آیه هم به اون دلیل اشاره شده. در بحث گذشته اشاره کردیم که این دلیل حکمت همه انبیا رو در بر میگیره، اختصاص به نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم نداره، و دلیل حکمت اسمت رو در دائره وحی ثابت میکنه، نه در دائره خارج از وحی، یعنی در امور عادی ثابت نمیکنه که پیامبر معصومه. و این دلیل حکمت اسمت رو در تلقی و ابلاغ وحی ثابت میکنه، بیشتر از این رو، بالاتر از این رو دلیل حکمت ثابت نمیکنه که پیامبر در گرفتن وحی و انتقالش به مردم معصومه، و همینطور طریقی که وجود داره که اون طریق وحی باشه در این جهت معصوم. گفتیم اما یک راه دیگری هم وجود داره برای اینکه ما بحث عصمت وحی رو مطرح کنیم، و این راه تحلیل عقلانی خود وحیه، که اگر از این راه بتونیم به نتیجه برسیم، نتیجه‌ای که از این راه به دست میاریم با نتیجه‌ای که از راه قبلی یعنی دلیل حکمت به دست آوردیم متفاوته. دلیل حکمت فقط این مقدار رو ثابت میکنه که در اون چه که وحی شده خطایی رخ نداده، امکان وقوعی خطا رو نفی میکنه، اما امکان ذاتی خطا رو نفی نمیکنه. در این تحلیل عقلانی ما به دنبال این هستیم که ثابت کنیم در واقع وحی از سنخ دانش‌هایی است که امکان خطا ذاتاً درش وجود نداره، نه این که امکان خطا ذاتاً وجود داره ولیکن اتفاق نیفتاده. در جلسه گذشته عرض کردم کسی اشکال نکنه که ما که بهمون وحی نشده تا بتوانیم نسبت به وحی قضاوت عقلانی داشته باشیم، گفتیم این اشکال مطرح نشه، چون عقل ما در دایره اموری میتواند قضاوت بکنه که خودش هیچ حظ و بهره ای از اون امور نداره، مثل راجب مجردات محض. عقل ما راجب مجردات محض بحث میکنه، قضاوت میکنه، در حالی که خودش اصلا مجرد محض نیست. عقل ما راجب خداوند که فاقد ماهیت هیچ گونه حد وجودی نداره، وجود نامتناهی است، بحث میکنه، در حالی که خود انسان وجود متناهی واجد ماهیت. عقل ما راجب قدرت مطلق خدا، علم مطلق خدا و اینجور صفات خداوند بحث میکنه، با اینکه خودش بهره ای از علم مطلق، قدرت مطلق نبرده. بنابراین لازم نیست برای یک بحث عقلانی ما هم حتما از موضوع مورد مطالعه بهره ای داشته باشیم، که ما هم حتما بهمون وحی بشه تا ما بتوانیم در مورد وحی یک قضاوت عقلانی داشته باشیم. حالا سوالی که مطرحه اینه که واقعا وحی چیه؟ یعنی در تحلیل عقلانی وحی چیست؟ برای پاسخ به این سوال گفتیم ما یک مقدمه ای رو مطرح کردیم، جلسه گذشته عرض کردم. این مقدمه مربوط می شود به طبقه بندی دانش در نزد انسان، که این طبقه بندی است که فیلسوفان اسلامی مطرح کردند که دانش بشری به دو بخش تقسیم میشه. یک بخش که از اون تعبیر میکنن به علم حضوری و یک بخش که ازش تعبیر میشه به علم حصولی. علم حصولی دانشی است که در اون صورتی از اشیا در نزد ما قرار داره، یعنی در واقع در موارد علم حصولی بین عالم مثلا انسان و معلوم مثلا اون درختی که در خارج وجود داره یک واسطه ای هست و اون واسطه عبارت است از اون صورت درخت که در نزد انسان وجود داره. در علم حضور، در علم حصولی، اگر این صورتی که ما داریم منطبق باشه بر اون صاحب صورت، مثلا صورتی که از درخت در ذهن ما هست منطبق باشه بر خود اون درختی که در خارج وجود داره، در این صورت این دانش ما دانش صدقی است، داده‌ای که در ذهن ما هست داده‌ای مطابق با واقع. و اگر این صورت مطابق با اون چی که در خارجه نباشه، در این صورت این کذبه. در موارد علم حصولی چون ما یک صورت داریم و یک صاحب صورت، بحث تطابق همیشه مطرحه که اگر این تطابق وجود داشته باشه صادق خواهد بود و اگر وجود نداشته باشه کاذب خواهد. بنابراین یک تعبیری که در مورد خبر در منطق ما میخونیم، که میگیم خبر قضیه است که یحتمل الصدق و الکذب، به این معنا نیست که خبر فقط بر قضیه صدق میکنه. به قضیه در منطق میگن خبر که صادق بودنش یا کاذب بودنش برای ما محرز نشده. یعنی ابتداعا ممکنه وقتی این تعبیر رو کسی برخورد کنه، کسی که آشنایی با اصطلاحات منطقی و فلسفی نباشه، بگن خبر یعنی چی؟ بگه خبر یعنی گزاره‌ای که احتمال صدق و کذب داره. ممکنه این توهم رو پیدا کنه که این یعنی مادامی خبر برش صدق میکنه که احتمال صدق و کذب وجود داره، پس اگر یقینا صادق بود یا یقینا کاذب بود، این دیگه مثلا تعریف خبر برش صدق نمیکنه. در حالی که این تفسیر تفسیر غلطی است. این که گفته می شود خبر یحتمل الصدق و الکذب، از این بابه که خبر چون یک مطابقی براش متصوره که این می تونه با اون مطابق باشه یا مطابق نباشه، همواره یحتمل الصدق و الکذب، ولو یقینا صادق باشه یا ولو یقینا کاذب باشه. این یحتمل الصدق و الکذب ناظر به امکان ذاتی صدق و کذب برای این گزاره، یعنی این گزاره به دلیل اینکه یک مطابقی براش متصوره ذاتاً این امکان براش هست که مطابق با اون مطابقش باشه یا نباشه. حالا چه مطابق باشه چون در عالم خارج یا مطابق هست یا نیست، از این دو حال که خارج نیست. اگر مطابق باشه صادقه و اگر مطابق نباشه کاذبه. ولی ما وقتی به خود این خبر گزار نگاه میکنیم، این یحتمل و صدق و الکذب، ولو یقینا یا صادقه یا یقینا کاذبه. یعنی ظرفیت این یحتملو بحث امکان ذاتیه، ظرفیت و قابلیت این رو داره که صادق باشه و ظرفیت و قابلیت اینو که کاذب باشه، یعنی تطابق یا عدم تطابق. در دایره علم حصولی هم همینطوره، چون ما در دایره علم حصولی یک واسطه ای داریم به نام صورت، اون صورت ممکنه مطابق با صاحب صورت باشه، ممکنه نباشه. بنابراین علم حصولی همواره امکان ذاتی خطا درش هست، ولو یقینا صادق باشه، ولی امکان ذاتی خطا رو داره. یعنی اصل امکان خطا ازش منتفی نمیشه، چون بالاخره این یک صورته که ممکنه با اون صاحب صورت منطبق باشه، ممکنه نباشه، به همین معنایی که عرض کردم، ولو یقینا یا منطبقه یا یقینا منطبق نیست. به این نکته هم توجه دارید که مقصود از صورت در علم حصولی معنای ابتدایی صورت که صرفاً بر امور مبصر قابل تطبیقه نیست. یعنی وقتی ما میگیم صورت، مقصودمون صرفاً چیزی که به چشم میاد نیست. در علم حصولی که ما میگیم علم به صورت شی داریم، این تابع اینه که اون شی چیه. ممکنه اون شی مسموع باشه، بنابراین صورتی که از اون در ذهن ما هست صورت یک صداست، نه صورت یک تصویر. صورت در اصطلاح منطقی وسیع‌تر از تصویر به معنای لغویشه. ممکنه یک بو باشه، مثل بوی گل سرخ. بوی گل سرخ یک صورتی است در ذهن ما، ولو این صورت قابل دیدن نیست. مثل زبری، مثلا سنباده، این زبری یک شی، زبری قابل دیدن نیست، این امر لمس کردنی است. مثل شیرینی شکر، شیرینی شکر دیدنی نیست، ولی صورتی از اون در ذهن ما هست. به همین دلیل وقتی شما مثلا یه چیزی میخورید میگید مثل اینکه شکر داره، چون در واقع شما یک صورتی از شکر رو در خیال خودتون دارید، چون ظرفی که در اون ظرف شما صور جزئیه رو ذخیره میکنید خیال بهش میگن به اصطلاح فلسفی و منطقی. شما یک صورتی از شکر رو در خیال خودتون دارید، این خیال غیر از تخیله ها، غیر از اون قوه مخیله است که در فلسفه هم گفته میشه عوام به اون میگن خیال. این خیال منطقی و فلسفی غیر از اون خیال به معنای عرفی و عوامی ها. این اصطلاحات رو البته قاعدتا بلدید دیگه، منطق خیلی سال پیش خوندید و قاعدتا مسلط. خیال ظرف صور حسی است که شما این صورت هایی که دارید، صور حسی هم میدونید جزئیه، این صورت هایی رو که دارید در اونجا ذخیره میکنید. وقتی شما برخورد میکنید به یک صورت جدیدی، این صورت رو با اون صورت هایی که دارید مقایسه میکنید، میگید این فلان چیزه. مثلا یه بوی میاد، شما که حس میکنید یه صورتی از اون بو در ذهن شما نقش میبنده، میگید ها این بوی گل سرخه، چون در خیال شما بوی گل سرخ هست. یا مثلا دست میزنید به چیزی، میگید ها این زبر مثل سنباده، چون در ذهن شما زبری سنباده هست. و همین دلیل وقتی که حالا برخورد میکنید به چیزی که تجربه اول شماست، مثلا وقتی اولین بار یه بویی رو حس میکنید که تا حالا حس نکردید، یا یک چیزی رو میچشید که تا حالا چنین طعمی رو نچشیدید، وقتی تو خیالتون میچرخید دنبال مشابه های مختلف پیدا میکنید. مثلا یه بار احساس میکنید شبیه بوی فلان چیزه، یا شبیه طعم فلان چیزه، و یه بار دیگه یه جور دیگه، چون در واقع این رو تا حالا تجربه نکردید، تو خیالتون اصلا ندارید این صورت رو. در نتیجه یک شباهت هایی به بعضی دیگر از این صور داره، شما گاهی تطبیقش میکنید برای این، گاهی تطبیقش میکنید بر یه چیز دیگری که حالا اونم از یه جهتی به این شبیه. خب این عین این داستان در صور عقلی هم هست، یعنی این صور حسی فقط نیستن که علم حصولی اختصاص به صور حسی نداره که امور جزئی است، در دائره صور عقلی هم همینطوره. مفاهیم عقلی که مفاهیم کلیه، صورتی از اونها در ذهن ماست. مثلا فرض کنید مفهوم اجتماع، مفهوم، خود کلمه مفهوم، مفهوم مفهوم یا اجتماع یا از این جور مسائل، که الان این که بسیاری از این چیزایی که من میگم مفاهیم کلیه، همین الفاظی که من به کار میبرم شما مفهومی ازش تو ذهنتون میاد. اینا که من میگم که لفظه، یک صوته، یک آواز، این آوا یک صورتی رو در ذهن شما میاره، اون صورت با اون واقعیتی که هست، یعنی مفهوم مفهوم با خود مفهوم فرق داره. مفهوم اجتماع با خود اجتماع فرق داره، مثل صورت درخت که با خود درخت فرق داره، مثل صورت مثلا بوی گل سرخ که با بوی گل سرخ فرق داره. ما در موارد علم حصولی در واقع اون صورت پیشمون هست، اون ذصوره پیش ما نیست. حالا ممکنه گاهی از اوقات، الان توضیح میدم که ذصوره هم به یک معنای پیش ما باشه، ولی در علم حصولی ما به اون صورتش علم داریم. حالا سوال، در موارد علم حصولی ما از طریق این صورت علم داریم به صاحب صورت؟ مثلا حالا همون مثال ساده همیشگی، از طریق صورت درخت که در ذهن ماست علم داریم به درختی که در خارجه، از طریق صورت این انگشتر که الان در ذهن شماست علم داریم به این انگشتری که به دست بنده هست. حالا علم شما به اون صورت چگونه است؟ شما خودتون به اون صورت هم علم دارید، درسته؟ شما به یک معنایی به این انگشتر خارجی که صاحب صورت علم دارید، به خود اون صورت هم علم دارید. علم شما به اون صورت چگونه است؟ اونجا دیگه واسطه‌ای در کار نیست، یعنی اینطوری نیست که اون صورت هم یک صورتی ازش در ذهن شما باشه، خودش در ذهن شماست. پس شما نسبت به خود صورت علمتون علم حضوریه. علم حضوری علمی است که در اون خود معلوم در نزد عالم حاضره، خود صورت در نزد شما حاضره. خب اگر دقت کنید، در واقع علم حصولی هم در نهایت میرسه به علم حضوری، یعنی من به اون درخت خارجی علم حصولی دارم، اما به صورت اون درخت که خودش در ذهن من است علم حضوری دارم. خب در علم حصولی گفتیم چون یک صورتی هست و یک صاحب صورتی، بنابراین بحث تطابق عدم تطابق معنا داره، امکان صدق و کذب معنا داره. آیا در علم حضوری چنین بحثی معنا داره؟ در علم حضوری ما دیگه دو چیز نداریم، خود معلوم در نزد عالم حاضره، دیگه یک واسطه‌ای در میان نیست که این واسطه ممکنه منطبق باشه، ممکنه منطبق نباشه. بنابراین علم حضوری اصلا قابلیت کذب نداره، چون چیزی نیست که بخواد با اون مطابق نباشه. امکان ذاتی کذب در موارد علم حضوری منتفیه، در حالی که امکان ذاتی کذب در موارد علم حصولی هست ولو قضیه یقیناً صادق باشه، ولو اون علم حصولی ما یقیناً صادق باشه، اما امکان ذاتی کذب هست. چرا؟ چون دوگانگی هست. اون دوئیت امکان تطابق و عدم تطابق رو ایجاد میکنه، در حالی که در موارد علم حضوری چون دوئیتی در کار نیست اصلا امکان منتفی میشه، امکان کذب از بین میره. خب حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا وحی از سنخ علم حصولیه؟ اگر وحی از سنخ علم حصولی باشه، یعنی در موارد وحی یک صورتی در ذهن پیامبر مثلا اون کسی که به او وحی می شود نقش ببنده، که اون صورتی باشه از اون واقعیتی که قرار از اون مطلع بشه، در این صورت وحی امکان ذاتی کذب رو خواهد داشت، امکان ذاتی خطا در وحی وجود خواهد داشت. و نهایتاً ما میتوانیم امکان وقوعیش رو نفی کنیم با دلیل حکمت که قبلا گفتیم. یعنی اگر در موارد وحی صورتی در ذهن مثلا نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یا هر پیامبر دیگری نقش می‌بنده، در این صورت ممکنه این صورت مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. امکان ذاتیش هست ولو قطعا این صورت مطابق با واقع باشه، یعنی ولو قطعا هم صادق باشه امکان کذب درش هست، امکان خطا درش هست. خب اگر این رو کسی بگه در این صورت امکان ذاتی خطا رو نمیشه نفی کرد از وحی، فقط همون امکان وقوعی رو که قبلا گفتیم دلیل حکمت نفی میکنه در حدی که در واقع متکلمین گفتن قابل اثبات. این بحث به این شکل که الان داریم میگیم بحثی است که متکلمین مطرح نمی کنند. این معمولا سطح بحث متکلمین نیست. بحث متکلمین همون در حد مثلا دلیل حکمت، بالاتر از اون دیگه نمی کشه معمولا مباحث متکلمین. این نوع بحث ها بحث هایی است که فیلسوفان معمولا مطرح کردند و این نوع تحلیل ها تحلیل هایی است که فیلسوفان در آثارشون دارند. این بحث هم در واقع تحلیلی است که فیلسوفان مطرح میکنند. بر اساس تحلیل فیلسوفان اونا میان میگن وحی اصلا از سنخ علم حضوریه، اصلا از سنخ علم حصولی نیست، که در موارد وحی در واقع خود اون معلوم در نزد پیامبر حاضره. که این مطلب رو علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم در المیزان در دو جا مطرح کردن، یکی در ذیل بحث مربوط به محکم و متشابه و یکی در ذیل آیه 51 سوره شورا که به بحث وحی پرداختن، این بحث رو مطرح کردن. حاصل این بحث اینه، دقت کنید، ما مثلا در مورد قرآن گفتیم که حالا به ادله‌ای که قبلا توضیح دادیم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم عین این آیات رو شنیده است، یعنی قرآن الفاظش هم وحیانی است، نه فقط محتوای قرآن وحیانی، الفاظم وحیانی است. این الفاظ الفاظ پیغمبر نیست، این الفاظ الفاظ خود خداست به تعبیری، و به همین دلیلم مرز بین قرآن و روایاتی که از اونها تعبیر میشه به اصطلاح روایات الهی و چیزهایی که ما از اون پیغمبر از خدا نقل میکنه ولی نقل معنا رو میکنه به الفاظ خودش، از اونها جدا میکنیمش و قرآن رو در دائره اون یا اون رو در دائره قرآن قرار نمیدیم. بگیم قرآن فرق داره با اون روایات، چون قرآن الفاظش هم از ناحیه خداست. خب در مورد بشر ما میخوایم لفظ تولید کنیم، چگونه تولید میکنیم؟ الفاظ رو ما چگونه تولید میکنیم؟ الفاظ رو ما بر واقع با یک سری ابزار مادی تولید میکنیم. یعنی الان مثلا هوایی که در ریه من هست، موقعی که میخواد خارج بشه از طریق نای من، من با توجه به اون چیزی که یاد گرفتم که حالا این یادگیری در طول یک دوران نسبتا طولانی صورت میگیره که کودک یاد میگیره که چگونه اصوات رو ایجاد بکنه، من با توجه به اون چی که یاد گرفتم اون صدا رو از تارهای صوتی خودم و از داخل دهان خودم با استفاده از زبانم و استفاده از دندونهام و نوع فضایی که دهان من داره، اون هوا که میخواد بیاد بیرون، من اون هوا رو به یک شکلی بیرون میارم که محصول اون یه موجی میشه تو این هوایی که در اطراف من هست. الان کاری که من دارم میکنم اینه دیگه، من یک موج ایجاد میکنم تو این هوای دور بر خودم، این موج به گوش شما میرسه، گوش شما یک ارتعاشی پیدا میکنه، باز با توجه به آموزشی که شما دیدید این ارتعاش منتقل میشه به مغز شما و اونجا تحلیل میشه، از طریق روح شما اون صورت لفظ در واقع درک میشه. شما ابتداعا لفظ رو درک میکنید، بعد از طریق درک لفظ منتقل میشید به معنا با توجه به اون بحثی که ما در بحث وضع هم در علم اصول میگیم. بین لفظ و معنا یک ارتباطی ایجاد میشه که ما از علم به دال پی میبریم به مدلول. بنابراین من الان برای اینکه مثلا یک لفظ رو در ذهن شما ایجاد کنم از یه ابزاری استفاده میکنم و با کمک اون ابزار در واقع یک صوتی رو، یک ارتعاشی رو، یک موجی رو در هوا ایجاد میکنم. اون موج میاد باز به گوش ظاهر شما میخوره، اون ارتعاشات رو گوش ظاهر شما منتقل میکنه از طریق حالا در واقع پالس های عصبی که نوعی جریان ضعیف الکتریکی است به مغز شما. اون جریان الکتریکی که به مغز شما میاد و تحریکی که روی سلولهای مغز شما صورت میگیره، زمینه این رو ایجاد میکنه که شما در واقع اون صورت اون لفظ رو درک کنید. توجه دارید البته، حالا من اینجا دیگه همه این حرفا رو نمیخوام توضیح بدم، توجه دارید که البته ادراک امر مجردی است که توسط روح صورت میگیره. تمام اتفاقی که در دائره ماده اتفاق میفته فقط زمینه ادراک رو فراهم میکنه. خود ادراک در دائره امر مجرد اتفاق میفته. در واقع روح انسان هست که میشنوه، میبینه، لمس میکنه. فوقش برای شنیدن به گوش نیاز داره، چون روح ما مجرد که نیست، وابسته است به جسم ما. برای مثلا دیدن به چشم نیاز داره. اگه ابزار چشم رو ازش بگیری نمیبینه، ابزار گوش رو ازش بگیری نمیشنوه. حالا خداوند تبارک و تعالی این بحث رو تو کلام گفتن که خداوند تبارک و تعالی متکلم است. یکی از صفات خدا متکلم بودنه. مثلا شما میدونید که علم کلام رو که اسمش گذاشتن کلام، برای این بوده که اولین بحثی که در این دانش مطرح شده همین بوده که خدا متکلمه. خب بعد در مورد خدا که متکلمه، خب خدا حرف میزنه. متکلمه یعنی حرف میزنه. خدا حرف میزنه یعنی چی؟ یعنی خدا هم مثلا مثل من یک مثلا هوایی رو از داخل مثلا ریه خودش خارج میکنه، میاد میخوره به تارهای صوتی و از این حرفا، چون خدا که نه ریه داره نه تارهای صوتی داره نه اینجور حرفا، هم مادی نیست، اصلا خدا هوا نداره که تو بخواد این کارا رو بکنه، اینه که همه امور مادی هست. و خدا چجوری حرف میزنه؟ تو کلام اونجا گفته میشه، میگویند البته آراء مختلفی هست در متکلم بودن خدا، که بعضیش خب دیگه متکلمین ما بعضی چیزایی که گفتن خب خیلی ساده انگارانه است، حالا بعضیش اگر بگیم از باب تعلیم بوده اب نداره، از خواهی یاد بدن به افراد، و الا اگر مفهوم ظاهریشو بگیریم خیلی کودکانه است بعضیش، ولی خب متکلمین از این حرفا دارن. اون نظری که در نهایت در بحث کلام الهی مطرح میشه و نظر درسته اینه که متکلم بودن خدا اینه که خدا اون لفظ رو که ما از طریق ابزار مادی ایجاد میکنیم، خدا بدون اون ابزار اون لفظ رو ایجاد میکنه. معنای متکلم بودن خدا اینه، اون لفظی که من الان با ابزار، با این همین داستانی که گفتم هوا و ریه و تارهای صوتی ایجاد میکنم، خدا بدون این همه ابزارها اون رو عیناً همون لفظ رو ایجاد میکنه. و همین دلیل خدا نیاز نداره در تکلم به ابزارها. الله الصمد معناش اینه دیگه، خدا بی نیاز مطلقه دیگه، به هیچ چیزی نیاز نداره.
پس
حالا اینو عرض میکنم، حالا این بیانی که شما فرمودید بیانی است که خب خیلی ها دارن در تفسیر وحی، که خدا یه فرشته ای رو میفرسته پیام خدا رو برای مثلا اون پیامبر بیان میکنه. این تبیان بیان به تعبیری متوسط وحیه. بله وحی به یه معنای اینه، ولی واقع وحی این نیست. حالا اجازه بدید من تا به انشالله اگر مقدماتشو بتونم توضیح بدم به اونجا برسیم. به هر حال معنای متکلم بودن خدا اینه که خداوند همون صوتی رو که من با ابزار ایجاد میکنم بدون ابزار ایجاد میکنه. ادعای ما اینه، حالا این ادعا رو دقت کنید، امروز به اثباتش نمیرسیم، به توضیحش. ادعای ما اینه که در موارد وحی مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به لحاظ وجودی، ارتقاء وجودیشون، ظرفیت وجودیشون به گونه ای میشه که خداوند خود الفاظی رو که الان مثلا ما در قرآن میبینیم، البته اون چی که ما میبینیم نقوشه که داله بر الفاظه، الفاظ قرآن رو خداوند در نفس پیغمبر ایجاد کرده، پیغمبر واقعا این الفاظ رو میشنیده، اما شنیدن پیغمبر شنیدنی نبوده که یکی دیگه کنار پیغمبرم باشه بشنوه. قبلا هم عرض کردیم اینو، هیچ کسی دیگه نمیشنیده، فقط پیغمبر میشنیده. چرا؟ چون در واقع این در نفس پیغمبر ایجاد میشده. و اگر علی ابن ابی طالب میگوید من اون چرا که بر تو وحی میشد میشنیدم و فرشته وحی رو میدیدم، این به این دلیله که روح علی ابن ابی طالب با روح پیغمبر متحده، اون نورون واحد. اگر این نبود علی هم نمیتونه ببینه، چون علی ابن ابی طالب علیه السلام در همون مرتبه وجودی نور واحدن، به اون تعبیری که در جای دیگه هم وارد شده، علی ابن ابی طالب هم میگه منم میدیدم، منم میشنیدم. اون در روح پیغمبر در واقع اون کلمات ایجاد میشده، اون که در روح پیغمبر ایجاد میشده خود الفاظ بوده و خود لفظ در نزد پیغمبر حاضر بوده به علم حضوری پیغمبر لفظ رو میدانسته، در مورد لفظش ها، حالا با معناش کار نداره، ما خود لفظ برای پیغمبر به علم حضوری معلوم بوده. این ادعای ماست در مورد وحی، که در موارد وحی خداوند تبارک و تعالی اون چرا که پیامبر میبیند یا میشنود در جان او، در نفس او، در روح او، حالا تعابیر مختلفی که عباراتنا شتا و حسنک واحدو، در جان او، روح او یا نفس او، این تصویر یا اون صوت رو خدا خودش ایجاد میکنه. بله، در این ایجاد اون فرشته به عنوان واسطه ای در فیض معنا داره. اصلا کاری که اون فرشته در واقع انجام میده اینه، نه اینکه اون فرشته مثلا یه نوشته ای رو میاره، مثلا نوشته ای که ما می نویسیم نشون میده به پیغمبر، جلو چشم سر پیغمبر میگیره و پیغمبر میبینه با چشم سر. این به اون تعبیری که عرفا دارن توی فلسفه هم ازش تعبیر میشه، چشم دل، گوش دل. بله، این چشم دل و گوش دل میبینه یا میشنوه، یعنی در واقع در دل، یعنی در اون روح، در واقع این اسباب یا این صور ایجاد میشه. این ادعای ماست. البته باز توضیح میخواد، توضیحش جلسه آینده. من باز هم از دوستان خواهش میکنم بحثی رو که شده تو دفترم هست مطالعه کنن، یک کمی تأمل کنن. این بحث البته مقدمات زیاد فلسفی، کلامی و عرفانی نیاز داره. ما که همه اون مقدمات در واقع حذف کردیم و نمیتونیم هم بیان کنیم، اون نتیجه رو میخواییم بگیم یه مقداری نیاز داره به دقت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله